شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
حیطور منم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم و باز هم سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت می‌کنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، همونجور که شنوندگان ما مستحضر هستند، در دو سه گفتگوی پیشین به دلیل اهمیت حمله، احتمال زیاد حمله نظامی آمریکا به ایران، در خدمت شما به روانشناسی جنگ و روانشناسی پیش از جنگ در این زمینه ها پرداختیم. جناب عالی، توی فرمایشاتون در یکی دو گفتگوی پیشین از عواقب روانی یک همچین فاجعه‌ای به مسئله بیماری افسردگی خیلی اشاره می‌فرمودید.
بله.
من می‌خواستم خواهش کنم که اگر شما موافق باشین به این بیماری که به نظر میاد خیلی مهم هم هست و به دنباله اون روند برنامه ما ربط پیدا میکنه، به اون بپردازیم. فکر میکنم که بد نباشه که این توضیح رو، این بیماری رو برای شنوندگان ما توضیح بدیم.
بله، خواهش میکنم. ما در مجموعه برنامه های موسوم به رفتارشناسی استعداد که به همت رادیو خب الان نزدیک شاید به 2 سال آغاز شده، هدف اصلی ما این بوده که روی مساری انگشت بذاریم که بتونه باری از روی دوش مردم ورداره، گرهی باز کنه و حالت کاربردی این برنامه برای ما بیشتر مد نظر بوده تا دامن زدن به بحث‌های آکادمیک. اینو من در فرازهای مختلف این برنامه ها گفتم. در این حال ما از اونجایی که گفتیم رفتارشناسی و اساسا روانشناسی و روانپزشکی علم جدیدی است، خب پیچیدگی های خودشو داره، ترمینولوژی و اصطلاحات خاص خودشو داره، واژه شناسی هایی داره که ناچارن باید توضیح داده بشه. اینه که به هر ترتیب که ما این بحث رو شروع میکردیم بی تردید نواقص خودشو داشته و خواهد داشت. این کار برای اولین بار داره انجام میشه و بی تردید احتیاج داره به این که نگاه به گذشته بشه، تکمیل بشه بحث‌ها، ترمیم بشه، اضافه بشه و مجدداً تکرار بشه. بی دلیل هم نیست که ما در برنامه‌های مختلفی که طبق یک روال مشخص پیش رفته، خب خیلی وقتا ناچار شدیم بیماری‌ها یا اختلالات روحی رو توضیح بدیم که الزاماً محور اون برنامه نبوده، محور بحث ما نبوده، اما برای اینکه حداقلی از شناخت باشه روی اون مشکلات روحی ما هر از گاهی اشاره کردیم. از اون جمله است که بحث اسکیزوفرنی یا پسیکوز که خب در جواب سوال شنوندگان میشه اشاره کردیم، چه در ارتباطهای مختلف، در تشخیصهای افتراقی، در تشابهاتی که بیماری ها دارن. و از اون گذشته خب بیماری بسیار مهم افسردگی که یکی از مرکزی ترین و مهمترین بیماری ها در رفتارشناسی و روانپزشکی باز بهش اشاره کردیم در تشخیصهای افتراقی. و به ویژه در یکی دو تا برنامه گذشته که ما به ضرورت و بنا به خواست شنوندگان فوکوس بیشتر روی مسئله جنگ داشتیم و مثلا یک بحران بسیار مهم، یک بحران تاریخی و در این حال یک حادثه منحصر به فرد که هرگاه اتفاق بیفته یک سیر برگشت ناپذیر رو در کشور ما در رابطه با سرنوشت کشور ما ایجاد میکنه. ما الزاماً به مسئله جنگ پرداختیم. در ارتباط با جنگ خب بحث ما بحثی نبوده که بخواد جنگ رو از نظر نظامی تحلیل بکنه یا از نظر عواقب سیاسیش تحلیل بکنه یا به اصطلاح بخواد چگونگی ها و چرایی های خود جنگ رو به شکلی انتزایی مطرح بکنه، بلکه ما جنگ رو روی محور رفتارشناسی بهش نگاه کردیم، از زاویه احساسات، از زاویه آسیب های روحی بهش نگاه کردیم. یعنی به عبارت دیگه ما به اون بخش از آسیب های جنگ نگاه کردیم که به راحتی با پول و با مادیات نمیشه ترمیمش کرد، نمیشه بازسازیش کرد، نمیشه به هر حال تأمینش کرد. و فی الواقع هم یکی از خطرناکترین و زیانبارترین آثار جنگ آثار روحی جنگه، همونجور که یکی از شکننده ترین زیانهای زلزله، سیل، نمیدونم حوادث بزرگی که در سطح یک منطقه یا کشور اتفاق میفته باز میدونید اون جنبه های روحیش هست. در بعد فردی اگه نگاه کنید در مقیاس میکروسکوپی به اصطلاح یا فردی، خب باز میدید اگر که یکی از عزیزان یک خانواده این میمیره یا یک فرد میمیره، باز طبیعتا اون آثار روحی هست که بسیار بسیار تأثیر میذاره، تا مثلا پیامدهای اقتصادی نبود اون فرد یا فرسین که پیامدهای عملی و پرکتیکی به اصطلاح حذف شدن اون فرد. اینه که مسائل روحی خب اساسی است، انسان موجودی است حساس، اندیشمند و در این حال موجودی که خب میتونه عشق بورزه، میتونه تنفر داشته باشه، قصه میخوره. افسرده شدن یکی از وجه تمایزات انسان با حیوانات هست. اینه که خب جنبه های روحی جنگ خیلی مهم بوده، ما باید بهش میپرداختیم و پرداختیم. در برنامه های گذشته ما آثار روحی دوران تدارک یک جنگ رو، دوران پیشا جنگ رو گفتیم. در این حال تا حدودی و تا اندازه هم به اون آثار روحی مفروض و احتمالی که میتونه در این جنگ ایجاد بشه اشاره کردیم. یک نکته اینجا بسیار مهم و قابل توجهه و اون این که جنگ ها شبیه هم نیستن. جنگ ها با وجود شباهت ظاهری تفاوت بسیار زیادی با هم دارن، به خصوص جنگ های مکانیزه و با این تکنولوژی جدید متاسفانه به قدری مرگبار و خطرناک هستن که قابل مقایسه نیستن. به همین خاطر ما سعی میکنیم حتی الامکان آثار روحی قابل پیشبینی جنگ رو بگیم، اما هرگاه که جنگی در بگیره بی تردید ابعادی داره و آثاری به جا میذاره که خارج از تصور ماست و علمن هم غلط پیشبینی کرد. منتها ما میتونیم بنا به تجربیات تاریخی با استفاده از کارهای تجربیشی که در ارتباط با سایر جنگ ها شده قدری قیاس کنیم و نسبت به آثار بسیار بسیار زیانبار یک همچین جنگی فقط هشدار بدیم و به اصطلاح نظر هموطنانمون جلب کنیم، کاری که تا به الان کرد. در ارتباط با آثار روحی، یعنی در ارتباط با آسیب های روحی ناشی از جنگ بعد از اینکه یک جنگ تموم میشه، ما قول داده بودیم بحث کنیم، هم حتما این کارو خواهیم کرد. منتها از اونجایی که در بین مجموعه آثارهای و زیانهای روحی که جنگ وارد میکنه، بحث افسردگی یکی از مهمترین اونهاست و عمومی ترین اثری که یک جنگ میذاره افسردگی در سطح ملی و در سطح منطقه‌ای و در سطح خیلی خیلی فراگیر، ما بحث افسردگی رو امروز سعی میکنیم مقدمه‌شو در از و مدخلش رو آغاز کنیم، چرا که بحثی بسیار طولانی و سنگین و گسترده و جا داره که جان کلام ادا بشه و گفته بشه. با این امید و با این هدف که یکی از مهمترین آثار روانی جنگ رو هم ما نشانه گرفته باشیم و به همین خاطر، یعنی ما در بحث اختلالات شخصیت گفتیم، اختلالات شخصیت اسکیزوفرن رو گذاشتیم آخرین مرحله برای اینکه بحث اسکیزوفرنی رو شروع کنیم که یکی از خطرناک‌ترین بحث‌های بیماری های روان پزشکیش، ولی الان ما اینو چیز میکنیم، دور میزنیم، باز به خاطر اهمیت جنگ، از جایی که افسردگی بسیار رایج هست در دوران جنگ، ما بحث افسردگی رو که البته به خودش به طور قائم به ذات یک بیماری مهم هست، سعی میکنیم که این بحث رو آغاز کنیم. این بحثی مثل همونجور که در سایر بحث هایی که تاکنون نیما حضور فعال شنوندگان، دخالتشون در این بحث ها، پیشنهادات بسیار راهگشاشون که تا به الان ما ازش بهره‌مند بودیم، و همچنین سوالات احتمالیشون، سوالات تکمیلیشون باعث میشه که این بحث بنای بیشتری پیدا بکنه و از تداوم این بحث رو تضمین میکنه. به این خاطر قسمت پاسخ به پرسش شنوندگان همیشه یکی از برای شنوندگان، برای خود ما، یکی از مفیدترین قسمت های این برنامه بوده. به همین خاطر من تقاضا میکنم از شنوندگان رادیو که ما رو از نظراتشون، پیشنهاداتشون، سوالاتشون محروم نکنن و این بحث رو همونجور که تا به الان با ما همراهی کردن همراهی بکنن، که ما بتونیم به سهم خودمون یک گره باز کنیم. بسیاری از هموطنان ما چه در تبعید و تنهایی و غربت، چه در داخل کشور در گروگان استبداد هاری که الان حاکم هست، در گروگان و در به اصطلاح چنگال بیماری افسردگی هستن یا انواع مشکلات روحی روانی. اینه که ما امیدواریم بتونیم پاسخ بسیاری از عزیزانی که گوش میدن رادیو، با ما تماس نمیگیرن ولی استفاده میکنن از این برنامه، بتونیم پاسخگوشون باشیم. امیدواریم که ذهنشون خرسند باشه از مجموعه توضیحاتی که ما میدیم، که میتونه 100% حتما ناقص باشه، از نظر علمی میتونه تکمیل‌تر باشه. منتها خب ما این بحث رو در فرصت محدود و در مجالی که رادیو داره مطرح میکنیم و این تذکر بد نیست که شنوندگان بهش توجه داشته باشه که این بحث یک بحث 100% دانشگاهی و مدرسه‌ای نیست، چرا که خب ارتباط ما متأسفانه با شنوندگان یک طرف است و امکان فعلا تماس مستقیم نداریم، و در این حال به هر طریق خب این بحث نهایتا یک بحث رادیویی هست. حالا اجازه بدید که ما وارد بشیم به بحث افسردگی، اگر که شما تا به اینجای صحبت های بنده رو ملاحظه یا سوالی ندارید.
نه خیلی، خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، اون وقت ما بریم در ارتباط با مسئله افسردگی.
خواهش میکنم.
بله، افسردگی یک بیماری بسیار خطرناکه. اگر که آدم بخواد قیاس کنه افسردگی رو با یک بیماری، شاید خیلی از انواع سرطان ها نتونن با افسردگی قابل مقایسه باشن. افسردگی یک بیماری است که هرگاه درمانش میتونه به مرگ مریض متاسفانه منجر بشه. به همین خاطر یک بیماری بسیار خطرناکه و در این حال بیماری بسیار فراگیره. گفته میشه که الان تعداد اونهایی که در اثر بیماری افسردگی از بین میمیرن بیش از اونهایی است که در اثر بیماری های قلب و عروق که سابقا خیلی معمول بود و بیش از اثر سرطان هاست. اینه که سالیانه میلیون ها انسان خودکشی میکنن و یا به دلیل افسردگی آسیب های اساسی میبینن، یعنی موفق نمیشن خودشون بکشن ولی آسیب های دیگه میبینن. افسردگی در این حال یکی از پرهزینه ترین بیماری هاست، چرا که یک فردی رو که در سازمان کار جامعه وارد هست، در خانواده فعال هست، در محیط زندگیش فعال هست، سازندگی میکنه، مسئولیت پذیرفته، کار میکنه و اینها، افسردگی این رو از مجموعه فعالیت خانوادگی اجتماعی فردیش بیرون میکشه و اون رو در یک چاه ویل تاریک سرد عمیق میندازه به نام افسردگی. افسردگی رو دانشمندان علم رفتارشناسی دلایل فراوانی براش گفتن. تئوری هایی که پیرامون افسردگی هست بسیار متنوع تر از تئوری های اختلال شخصیت است که ما و بحث خود شخصیت که ما بحثشو کردیم و از دانشمندان مختلف گفتیم، ولی در این حال مخرج مشترک هم هست بین تمام این تئوری ها که به اصطلاح در اصل یک نگاه مشترک و واحد ایجاد میکنن نسبت به علت افسردگی و چگونگی های این بیماری. خب حالا یکی از شاخص‌های بسیار مهم افسردگی اینه که مریض ناامید میشه، یعنی احساس میکنه که زندگی ارزش نداره. هرگاه که زندگی ارزشش رو از دست بده، طبیعتاً خب خیلی از قابلیت‌ها و کیفیت‌های فرد خود به خود حذف میشه و از بین میره، چرا که ما بسیاری از فعالیت‌هامون، البته همه فعالیت‌هامون، ما حول یک محور به نام زندگی سازمان میدیم و اون وقت جهت‌گیری میکنه. مثلا مسئله امید، اگر ما امید به آینده داریم، اگر که امید داریم، اساسا این امید به چی هست؟ نهایتا به زندگی است. امید به این که زندگی ارزشمنده، باید ادامه داد و بالاخره از حال و گذشته و آینده هم که صحبت میکنیم اساسا از زندگی است که صحبت میکنیم، یعنی همه اینها در یک مظروف بزرگ، در یک ظرف بزرگ به نام زندگی جا میگیرند. این مضامین مثلا عشق، انتظارهایی که از آرزوها یا مقوله قدری جامعه‌تر خوشبختی، یعنی خوشبختی در چی؟ وقتی که شما از خوشبختی صحبت می‌کنید بلافاصله زندگی میاد بعدش فوری. خوشبختی طبیعتاً در زندگی، یعنی زندگی در اصل یک هدیه آفرینش است، یک هدیه بسیار یگانه. یک بار این فرصت به انسان داده میشه که زندگی بکنه و خب بسته به این که تا کجا انسان آگاهی داره به این که این موقعیت و این فرصت براش پیش اومده که مجموعه توانمندی ها، استعداد ها، ذخیره های معنویش و مجموعه به اصطلاح ابزارهای انسانیشون میتونه به کار بگیره تا این زندگی رو به بهترین شکلش سازمان بده، زندگی میتونه متفاوت باشه. بنابراین یک ارتباط مستقیم هست بین نگاه به زندگی و خود زندگی، یک ارتباط مستقیم هست بین اساساً دیدی که ما داریم و زندگی. خب حالا میبینید که در مقوله افسردگی خیلی مسائل میتونه وارد بشه. وقتی که ما میگیم آسیب پذیری انسان بستگی داره، جدا از کاراکتر روانیش که تا حالا صحبت کردیم، بحث شخصیت ها و اختلال شخصیت، جدا از مسائلی که در دوران کودکی، در دوران بارداری، حتی مسائل ژنتیکی و اینها محیطی که مطرح هست، خب پارامترهای دیگه هم وارد میشه در نگاه انسان به زندگی که بعد نهایتاً آسیب پذیریشو یا مقاومتشو تعیین میکنه. مثلا دیدگاه فلسفی آدم، آیا ایدئولوژی و یک تلقی مشترکی از زندگی وجود داره در فرد یا نه؟ فرض فرمایید که بسته به این که فرد خب معنوی فکر میکنه یا 100% مادی، جهان رو با معنا میبینه یا بی معنا، باورهای فلسفی، باورهای ایدئولوژیک، اینا همه تأثیر میذاره طبیعتاً در زندگی فردی انسان. اینها همه تأثیر میذاره در جهت‌گیری های روزانه و دانش نتایج متفاوتی رو هم برای فرد ایجاد میکنه. فیلم مثلا خب یک نگاه به زندگی اینه که سختی های زندگی آزمون هایی است که اصلا لازمه. زندگی زمانی زیباست که ترخی ها و فراز و نشیب های خودش رو داشت باشه. یک زندگی بی مسئله، یک زندگی یک نواخت، زندگی مطلوبی نیست. خب این یک نگاهه. نگاه دیگه هم اینه که میگه اساسا زندگی باید بی مسئله باشه. خوشبختی عبارت از این است که انسان همه موقعیت های اجتماعی، مواهب مادی، پول، موقعیت، مقام، خونه، هر اون چه که شما خلاصه میتونید تعریف بکنید به عنوان ابزارهای زندگی، اگر اینا حاضر باشه انسان خوشبخته. این هم یه نگاهه به زندگی. بنابراین میبینید که اون فردی که افسرده میشه یا افسرده نمیشه از دو پنجره متفاوت به بیرون نگاه میکنن و فی‌الواقع افسردگی یک فیلمی که برداشتش از بیرون، در این حال که خب حال پایه های درونی در فرد داره، ولی افسردگی کارنامه فیلم برداری فرد از جهان پیرامون خودش، یعنی فیلمی است که فرد با اون نگاهش که برخواسته است از احساساتش، آگاهیش، باورهای فلسفیش، موقعیت خانوادگیش، تربیتش و و ارتقای فرهنگی جامعش و خلاصه محیط رشد و تکاملش، اینها باعث میشه که یک نگاهی داشته باشه به زندگی و این نگاه به زندگی در افسردگی عیناً خودشو نشون میده. خب حالا این بحث های عمومی تر رو اگر که بخوایم قدری فعلا کنار بزنیم، چون مجددا بهش برمیگردیم و من حتما در برنامه های آینده میرم سراغ دیدگاه های متفاوتی که در ارتباط با تعریف افسردگی هست، چون بسیار آموزنده و زیباست که فیلمسر فروید چگونه به افسردگی برخورد میکنه، اریک فروم و دانشمندان دیگه و دانشمندان معاصر که الان هستن و آخرین تحقیقات علمی، به خصوص این مهمه که آخرین دستاوردها و تحقیقات علمی در رابطه با افسردگی چه میگه. شاید در آینده بسیاری از سوالات شنوندگان رو این محور باشه که آیا در افسردگی چقدر مسئله ژنتیک و محیط عمل میکنه، آیا انسان افسرده به دنیا میاد، آیا ژن‌ها و پایه‌های فیزیولوژیکی و زمینه‌های فیزیولوژیکی افسردگی وجود داره به طور اتوماتیک و به اصطلاح ارثی، و اگر نه چقدر مسائل محیطی تاثیر میذاره. مثلا و از اون گذر میشود نگاه کرد به بحران‌های بزرگ، به مصائب بزرگ مثل جنگ، مثلا چقدر میتونه جنگ تأثیر بذاره روی اینکه یک نسل رو به افسردگی بکشونه، یا فرض فرمایید که اساسا افسردگی رو به مثابه یک نوعی زندگی کردن تحمیل کنه به یک جامعه. اینا مسائلی است که مطرح میشه، منتها ما سعی میکنیم به هر ترتیب که این دریای عظیم تئوری‌های پشت افسردگی به تدریج بریم. حالا چون بحثی است که برای اولین بار هم میتونیم، طبیعتا سعی میکنیم انسجام خودش داشته باشه، ولی خب ناچاران میبایست بعدا برگردیم و اون قسمت هایی رو که لازم هست مجددا تکمیل کنیم. ولی اجازه بدید خیلی حالا ساده تر بریم توی خود بحث افسردگی. خب چرا انسان افسرده میشه؟ ما در اختلالات شخصی توضیح دادیم، خیلی ساده هم سعی میکنیم توضیح بدیم، خیلی قابل فهم از این زاویه که مدلی رو مثلا معرفی میکنیم، میگفتیم که خب این گونه است، انسان این اختلالات شخصی است، مطابق این مکانیزم ها ایجاد میشه، این دلایل توضیحش میده و الی آخر. ولی حالا در ارتباط با افسردگی اگه خیلی ساده تر نگاه کنیم، قضیه آزمایشگاهی خلاص و علمی چجوری ایجاد میشه، آیا میشه توضیحی که برای مثلا بیماری عفونت هست، مثلا یه بیماری باکتریایی، خب 2-4 تا از ما میگیم که باکتری مثلا استرپتوکوک وارد بدن میشه در گلو، مثلا میتونه لوزه چکی ایجاد کنه، میتونه برونشیت ایجاد کنه، میتونه که بیماری خطرناکتری هم ایجاد کنه، نهایتا به بحث سپسیس منجر بشه و مریض رو بکشه. خب این یک باکتری کوچولو که یک سلول هم بیشتر نیست، یک همچون قدرت بیماری زایی داره، ولی خیلی راحت میتونیم توضیحش بدیم، بحث هم روش نیست دیگه. وقتی استرپتوکوک وارد بدن میشه، نمیپرسه که اون فردی که وارد بدن شده پولدار است یا بی پول، مادیست یا معنوی، مریضش میکنه. بنابراین بحث به مراتب آسون تره. اما وقتی شما میای تو عرصه رفتارشناسی میخواید بحث کنید، معادله 100 تا مشکل پیدا میکنید. و دادن یک مدل قابل قبول از مکانیزم بیماری تا به الان ممکن نبوده. مدل های پیشنهادی فراوانی شده که خب بحث روش، اما به هر صورت ما ناگزیریم، ناچاریم بعد این مسئله رو ساده سازی و یک مدل قابل فهم برای اینکه خود ما هم بفهمیم و شنوندگان رادیو ارائه بدیم، تا بتونیم از روی اون مدل قدری به مسابقه ضربین بریم تو مسئله و ردیابی بکنیم، ببینیم که سر نخ افسردگی نهایتا خلاصه به کجا خط. حالا یک فرد در نظر بگیر، یک فرد مفروض به عنوان یک دستگاه، یک سیستم، این آدم جدا از جنسیتش، جدا از سنش، چون همه اینا رو میشه بعد بحث کرد، افسردگی حتما بحث هم میکنیم، افسردگی در کودکان و در نوجوانان، تفاوتاش در زن و مرد و سالمندان الی آخر، اما به هر ترتیب اینا رو که کنار بگذاریم، افسردگی یک فرد رو شما در نظر بگیر به عنوان یک سیستم، این فرد یک باری رو همواره حمل میکنه از زندگی، قسمتی از این باری که به لحاظ روحی بر دوش این آدم سنگینی میکنه مسائل اجتماعی و عملی پرکتیکیش، مثلا کارش چقدر استرس داره یا نداره، اصلا کار داره یا نداره، کار، رابطش در خانواده، اگر جوان رابطش با والده، در هر سنی باشه به هر حال والدین ممکنه در باشه، در محیط کار رابطش با همکارش، استرسی که ترافیک بهش میده، شتاب جامعه منظم مدرن امروزی، جامعه صنعتی ماشینی شده خودش استرس میاره، استرس های اقلیمی، سرما، گرما، خیلی از این چیزا. خدمت شما عرض کنم که مسائل درونی پشت افسردگی مثل مسائل هورمونی، مثلا ترشح نکردن غدد تیروئید یا کم ترشح شدنش، یعنی منظوری که مسائل فیزیولوژیکی، نهایتا این که و مجموعه فکرهای منفی مریض، خیال بافی هایی که میتونه بکنه، برداشت های غلطش از روابط ارتباطات بسیار پیچیده، اینها یک کمپلکس ایجاد میکنه به نام سایکوسوشال، اون بار سایکوسوشال به قول لاتین یعنی بار روانی اجتماعی که هر فرد هم میکنه. هر کدوم از ما یک کل پشتی هم میکنیم دائما، در خواب و در بیداری، در عالم استراحت و در کار، ما همواره یک کل پشتی پر از مسئله با خودمون حل میکنیم که در کلی ترین حالتش این کل پشتی مسئله یا اجتماعی و یا روحی، به اصطلاح مجموعه فشارهای روحی. خب این فشارها که به انسان وارد میشه، انسان رو پایین میکشه، یعنی خستش میکنه، دچار استرسش میکنه، انرژیشو میگیره، شتابشو کم میکنه و نهایتاً اون عنصر شادابی و شادی رو که از ویژگی های بارز زندگی است، شادی پیام زندگی است، شادی سمبل زندگی است، شادی علامت زندگی است. وقتی که شادی رو شما از فرد میگیرید، وارد افسردگی میشه، اولین علامتش اینه که این فرد غمگینه طبیعتاً و به اصطلاح مشخصه. بنابراین حذف شدنش خوشحالی و شادی از فرد یکی از علائم بسیار بارز است. من همینجوری تذکر بدم ضمن اینکه من احساس کنم برنامه داره به انتها میرسه، لازم وقت این که ما حتما مثل سایر بحث‌های رفتارشناسی تا الان دوباره به DSM-4 برخواهیم گشت. ما حتما تشخیص افتراقی رو خواهیم گفت، یعنی اون مدلی که همواره رعایت کردیم رو رعایت خواهیم کرد. مثلا در تو با افسردگی باید بحث بیشتری بکنیم برای اینکه پایه‌های مطلب جا بیفته و ما ابعادش رو بفهمیم. بسیار بسیار متفاوت‌تر از یک اختلال شخصیت ساده که مثلا میشه ایزولش کرد و بهش نگاه کرد و تعریف شد. چون بحث زیادی هم هست، همونجوری که قبلا هستم، بحث خیلی زیادی هست در این که اصلا افسردگی چی هست، چرا در یک فرهنگ بسیار رایجه، در فرهنگ دیگه خیلی کمه. این هم فعلا مثلا برای اینکه باز قدر این پیچیدگی مسئله رو بفهمیم، اینه که یکی عرض میکنم که به عنوان یکی از مکانیزم های توزیع بیماری، این که اون فشارهای زندگی و فشارهای روحی درونی مریض مجموعه مریض رو افسرده میکنه. یکی از فشارهای زندگی مثلا فشارهای معیشتی، فشارهای معیشتی میتونه آدم رو افسرده بکنه، ولی آخرین تحقیقات الان نشون داده که مثلا در آفریقا خودکشی کمتر از آمریکاست. آمریکای سعادتمند ثروتمند در قیاس با آفریقای قحطی زده و گرسنه خودکشیش بیشتره. بنابراین اینو به این خاطر این مثال همینجوری پرش میکنم میذارم که شنوندگان رادیو متوجه بشن که بس پیچیده تر از این حرفاست، یعنی باید حتما ابعاد متفاوتش و گوناگونش باز
بشه. همینطور. ولی اون روشی که در برخورد با اختلال های شخصیتی دنبال میکردیم، در اینجا هم دنبال میکنیم دیگه، توضیح و علت و
بله حتما بله. کل این برنامه رو تا به الان شما به عنوان فقط یک مقدمه در مدخل بحث افسردگی
بله.
از من بپذیرید به عنوان یک توضیح زیر پرانتز. اون وقت ما از برنامه های آینده به تدریج میریم وارد میشیم به دقیقا اون
روشی
بله، اون روشی که داشتیم، تاریخچه مریضی، علائمش، علتها، تشخیص افتراقی و نهایتاً درمانش و بالاخره علائم کلینیکی مطابق DSM-4، سیستم DSM-4 که شنوندگان رادیو فکر نکنند حالا ما روش برنامه عوض شد، یعنی ما حتی اون رعایت خواهیم کرد.
بله.
از کل بحثی که امروز تا به الان داشتیم، در اصل فقط ورود به مسئله افسردگی است و البته بحث‌های فراوانی میمونه که ما
خواهش. حالا چون پس اگر مایل باشید پس از شنیدن یه موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنونده.
بله خواهش میکنم.